خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه مهرخانه از رادیو گفتگو باشید.
به دام زلف تو دل مبتلای خیشتن است، به دام زلف تو دل مبتلای خیشتن است. بکش به غمزه که اینش سزای خیشتن است. گرت ز دست برآید مراد خاطر ما، به دست باش که خیری به جای خیشتن است. استاد کائنات که این کارخانه ساخت، مقصود عشق بود جهان را بهانه ساخت. به نام خدای مهر و مهربانی، به نام خدای عشق، خدایی که در همین لحظه با ماست، در کنار ماست، خدایی که بوده و هست و خواهد بود. و بعد سلام و درود به پیشگاه شما هموطنان، شنوندگان گرانقدر، فارسی زبانان، اونهایی که در این لحظه صدای ما رو پذیرا هستند. سلام و درود، امیدوارم حال احوال همگی خوب باشه، سلامت باشید. بار دیگر زنگ مهرخانه رو به صدا در میاریم، در روزی که مقارن هست با شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. تسلیت میگیم این ایام رو و امیدواریم بتونیم با مباحثی که امروز داریم در برنامه‌مون از لحاظ ذهنی و فکری کمکی کرده باشیم برای موضوع بسیار با اهمیتی که تا دقایقی دیگر راجبش با شما صحبت خواهیم کرد. من آرزو جعفرپورم، به همراه تهیه کننده محترم سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار خوبمون سرکار خانم ستاره حمیدی، نویسنده و دستیار تهیه کنندمون سرکار خانم زکیه مستعان، گزارشگرمون سرکار خانم ملیکه طاهرزاده و مستندساز این برنامه سرکار خانم سمیرا صدیقی، تا حدود یک ساعت دیگه با شما هستیم در مهرخانه. تا لحظات دیگر برنامه رو در واقع با پخش اون قسمت هایی که براتون در نظر گرفتیم آغاز میکنیم. من یه فرصتی هم میخوام که حتما شماره پیامک و راه های ارتباطی این برنامه رو خدمتون اعلام بکنم و خلاصه رسما برنامه رو شروع کنیم. متشکرم از همراهیتون. Thank you. این برنامه رادیویی که یک شنبه تقدیمتون میشه به اسم مهرخانه و ساعت 10 صبح آغاز میشه، بر روی موج FM هست، ردیف 103.5 و به همین خاطرم هست این 10.35، یعنی 103.5 یا 10.35 شماره انتهایی سامانه پیامکی این برنامه است. به این صورت 30.10.35 30.10.35 شماره ارتباط با این برنامه است. پیامک ارسال کنید، تمایل دارید تو این برنامه باشید، مهمان باشید، از نزدیک در فرآیند ضبط و تولید برنامه رادیویی قرار بگیرید، قدم بر روی دیدگان ما میگذارید و این رو من بی تعارف و بی تملق دارم عرض میکنم که در این برنامه بروی شما بازه، این اعلام آمادگیتون رو از طریق 30.10.35 اعلام کنید. و ما یه اپلیکیشنی داریم به اسم اپلیکیشن ایران صدا. شما با این اپلیکیشن اگر آشنا بشید هم میتونید این برنامه رو گوش کنید، سایر برنامه ها رو میتونید دانلود کنید، گوش کنید و همینطور نقطه نظرهای خودتون رو هم اعلام کنید. شماره تلفن قدیمی واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما که دیگه همه ایران فکر کنم 162 رو میشناسن، با یک تماس میتونید نظر خودتون رو راجع به این برنامه اعلام بکنید. تازه یک راه دیگه هم داریم، سایت رادیو گفتگو، بی زحمت سرچ بکنید در این مرورگرهای اینترنتی رادیو گفتگو و میتونید راه های ارتباط با ما رو در اونجا پیدا کنید. خوشحالیم از اینکه شما دوست عزیز به هر حال از یک کدوم از این راه‌ها یا به قول ما مجریا پل‌های ارتباطی استفاده می‌فرمایید برای اینکه ما رو در جریان نقطه نظر خودتون قرار بدید. مهمان بزرگوار برنامه امروز رو تا لحظاتی دیگر خدمتتون معرفی خواهم کرد. الان میریم سراغ بخش خاطره بازی.
ورودی جدید هستی؟
بله،
من هجیر هستم، اینم ساسانه، تنها رتبه تک رقمی.
آره.
سلام.
دیدم تنهایی، گفتم بیایی تو جمع خودمون. بفرما بفرما مهندس، فقط دستم رو رد نکن که ناراحت میشم.
ولی
دمت گرم، به قیافه ساسان نمیخوره که این کاره باشه، ولی کارش درسته. تو که حتما میکشی ها؟
نه، من سیگار نمیکشم.
مهرخانه، رادیو گفتگو، فضایی برای صحبت کردن، اعلام نظر، بیان عقاید و آنچه که مهمه در حوزه تربیت کودکان، به خصوص در مهرخانه‌ای که در پیش رو هست، تلاش بر اینه که ما مهارت یاد بگیریم، ما بلد باشیم چه برای کودکانمون چه برای خودمون این مهارت، حالا عرض میکنم، نگفتن رو بلد باشیم. نمیدونم چرا ما ایرانی انقدر سختمونه، چرا انقدر رودروایستی داریم، چرا انقدر اگر کسی به ما نمیگه راجبش قضاوت بد میکنیم، چرا خودمون همیشه در یک محدودیت جانکاه به نظر من قرار میدیم برای اینکه نبگیم. به همین مناسبت در خدمت مهمان بزرگوار برنامه امروز هستیم، سرکار خانم دکتر منصوره کریمزاده، که من میخوام بگم در درجه اولیشون یک مادر هستند و یک همسر هستند و بعد روانشناس تربیتی. خانم دکتر سلام عرض میکنم، رسیدم به خیر، خیلی خوش آمد.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون، تسلیت میگم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. در خدمتون هستم.
خانم دکتر اول یه خورده راجب خودتون بپرسم.
خواهش میکنم.
خانم دکتر منصوری کریمزاده خیلی خانم درس خونی بودن؟
درس خوندن من بیشتر بر اساس اون علاقه ای بود که داشتم و واقعا لذت می بردم، نه به خاطر اینکه صرفا درس بخونم.
یعنی شما به طور مرتب یعنی دیپلمتون رو گرفتین، من وارد دانشگاه شدی و درس خوندین، آیا روالین بوده؟
نه، من وقتی که در واقع من سنم خیلی کم بود ازدواج کردم، 17 سالم بود.
عزیزم شما در سن نوجوانی ازدواج کردید.
بله، عرضم خدمتتون که خب بعد دانشگاه ها تعطیل شده بود، زمان انقلاب فرهنگی بود، بعد با یه فاصله‌ای که دانشگاه باز شدن من صاحب فرزندانم شدم، 4 فرزند دارم الان، دهه 60 ها هستن و سب کردم تقریبا تا اون دختر کوچیکم که آخری چهارمی هست به پیش دبستانی بره و بعد شروع کردم به درس خوندن. منتها واقعا رشته ای انتخاب کردم که خب بتونه تو زندگیم بهم کمک بکنه، یعنی واقعا رشته ای که گفتم حتی بدون توجه به این که در آینده میخوام چه شغلی رو انتخاب بکنم بیشتر نقش رو در ارتباط با فرزندانم داشته باشه.
ولی خب خیلی سخته ها، یعنی 4 تا فرزند که خودشون ماشاءالله انگار که اینطور باشه که آدم یه مهمونی بیاد خونش و یه مهمون نره، واقعا تعداد بالا ماشاءالله. و بعد توی این خونه حتما رفت و آمد بوده، مسافرت بوده، همسرداری بوده، بعد تحصیل آخه چجوری اتفاق افتاده؟
من اینقدر علاقه داشتم و واقعا لذت می بردم، خب به هر حال جوان هم بودیم دیگه، مثل الان انرژیمون کم نبود. اون موقع ها شاید مثلا تا 12 شب بیدار میموندم، صبح 4 صبح بیدار میشدم، خیلی لذت می بردم. یعنی شاید باورتون نشه من یکی دو تا درس رو که کلاس کنکور رفتم که بتونم، چون رشتمو تغییر داده بودم، بتونم قبول بشم، احساس میکنم که بخش از وجودم شده. من اینقدر به خودم میچسبوندم اون کتاب ها رو وقتی میرفتم،
اینقدر
اشتیاق داشتم.
و چه رشته ای رو استارت زدین شما؟
من روانشناسی رو انتخاب کردم، به جهت اینکه گفتم سعی کردم رشته ای باشه که بیشترین در واقع استفاده رو برای خانواده خودم داشته باشه. این حداقلی بود که انتظار داشتم. به جهت همون علاقه ای هم که داشتم، خب چرا، توی کارشناسیم شاگرد اول کشوری شدم، توی فوق لیسانس هم همینطور و در دکترام هم به هر حال جز دانشجو خوب بودم.
آفرین، چون خیلی اون پروسه به هر حال سنگینی محسوب میشه، ولی فکر میکنم دیگه فرزندان شما به کمکتون اومدن دیگه، از لحاظ سنی رشد کردن و شما فارغ بال و راحت تر تونستین که درستون رو ادامه بدین.
البته زمانی که من شروع کردم اونها هنوز خیلی کوچیک بودن، مثلا 6 سال، 7 سال، 8 سال، زمان که مدرسه می رفتن می بردم می آوردمشون و بعد خب تو اون زمان مدیریت می کردم زمان و وقت و برنامه خودم رو، ولی باز خیلی نیاز داشتن.
همسرتون هم در کنارتون کمک می کردن؟
کمک خب می کردن، ولی ایشون هم به جهت این که خب یه زندگی جوان احتیاج به تلاش و کار خیلی زیادی داره، ایشون هم خیلی درگیر کار بودن و
به هر معاش خانواده گردن.
بله خیلی مهم بوده. بله
درود. خیلی خب خانم دکتر کرمزاده، الان شما در مقام کارشناس حرفه‌ای رساله در حوزه مسائل تربیتی صاحب سبکین و بالاخره نظراتتون رو مردم میشنون. بیاین این موضوع رو با هم شروع کنیم، حالا بحث برمیگرده بیشتر روی کودکان، ولی من فکر میکنم میشه تعمیم داد به بزرگترها و پدر مادرها. نگفتن از کجا شروع میشه؟ آیا باید یاد گرفت؟ اینو برمون توضیح بده.
بله ببینید، این اول که از کجا شروع میشه، قطعا همه چی اولین پایاش در خانواده است، طبیعیه، ما همه چیز رو تو خانواده یاد میگیریم.
درست.
خانواده مهمترین رکنه. اگر خانواده نتونه در واقع این نقش رو به درستی ایفا بکنه، خب میاد تو دوره مدرسه و اون موقع مربیان و معلم ها میتونن کمک بکنن، ولی واقعیت اینه که اون شاکله شخصیت که بخشش این مهارت ها هست همون در کودکی اتفاق میفته، در خونه. بنابراین ما همه اینها رو باید از خونه شروع بکنیم. خب همونجوری که شما خودتون هم ابتدای برنامه اشاره کردید، یه مقدار این مهارت نگفتن فرهنگ وابسته است، یعنی ما تو فرهنگمون چون معنای نگفتن رو نمیدونیم که کی باید بگیم، تفسیرهاش خیلی زیاده و هر کسی از ظن خود میشه یار من. ولی واقعیت اینه که وقتی ما میگیم در واقع یاد بدیم یا یاد بگیریم نگفتن رو، جایی باید بگیم نه که احساس کنیم داره حقمون، علایقمون، نیازهامون،
وقتمون،
حقوقمون، وقتمون تلف میشه. بنابراین اینجا این مهارت مهمه، نه اینی که هر کسی هرچی اومد به همون گفت بگیم نه. با همه چی مخالفت کنی.
آها. اون هم یه طیف افراطیه.
بله، اون دیگه مهارت نگفتن نیست. مهارت نگفتن یعنی یه جای من احساس میکنم، دوستم میگه بیا بریم امروز خرید، خستم از کار اومدم، از کلاس اومدم، واقعا جون ندارم، ولی نمیتونم بگم نه. اینجا احساس میکنم که خب داره حقم ضایع میشه، داره علایقم ندیده گرفته میشه، اینجا رو ما باید بگیم نه. اما اینکه با هر چیزی مخالفت کنیم، برای هر چیزی نبیاریم، این یه برداشت غلطی، تفسیر غلطی است از مهارت نگفتن.
خانم دکتر، خیلی ها اصلا جملهشون رو حتی میخوام بگن آره، میگن نه آره، یعنی من این رو بارها شنیدم. میگه خب اون نه اول چیه که شما میخواییم بگین آره؟ نه آره خب این نه انگار سر زبون هست و این کلمه دفع کننده، کلمه پس زننده وجود داره. متشکرم که حالا اول برنامه واقعا این رو تفکیک کردید شما، که ما به هر نوع مخالفتی نمیگیم مهارت، به هر نوع پس زدن. اتفاقا من پای صحبت یک روانشناسی بودم در ارتباط با زندگی زن و شوی طرفین، یه پیشنهاد جالبی داشت میداد، میگفتش که اگر زن و مرد در کنار هم به هم کمتر نبگن، اصلا نه نگن، انقدر زندگیشون خوب میشه. اینو امتحان کنین، به جای اینکه در مقابل اولین پیشنهاد همسرتون یا صحبتی که دارین انجام میدین بگین نه، یا سکوت کنین یا بگید آره، دنیا براتون گلستان میشه. متشکرم که این بحث رو باز کردید. بریم اتاق فرمان برگردیم و در ادامه با خانم دکتر منصوری کریمزاده، روانشناس تربیتی، صحبت خواهیم کرد. لطفاً شما پدر مادر عزیز هم که دوست دارید این مباحث رو پای رادیو گفتگو و مهرخانه بمونید.
خود من اینجوری بودم که نگفتن برام خیلی سخت بود. یعنی تو همین اداره‌ای که کار میکنم، هر کدوم از همکاران پیشنهاد گزارش میدادن، من بلا فاصله قبول میکردم و آخر روز من میموندم و کل قول که داده بودم و کارایی که تلمبار شده بود. یه روز تصمیم گرفتم در برابر هر پیشنهاد کاری فقط 15 دقیقه وقت بگیرم و بعد جواب بدم. واقعیت حالا اوضاع یکم بهتر شده. از بعد مالی شاید ضرر کرده باشم، اما روح و روانم آرامش بیشتری داره. شما فکر میکنید مهارت نگفتن رو از کجا باید یاد گرفت؟
ما از پدر مادرامون این نگفتن یاد گرفتیم، از پدر بزرگ، مادر بزرگ، معلمامون.
من خودم چون معلمم راحت به بچه ها یاد میدم، چون بچه ها بگین نه، به کسی نه بگم، خب فکر میکنم اگر ببینم به نفع خودم و به نفع خودش نیست راحت میگم نه.
ممنون، آروم با خوشرویی میگم،
سعی میکنم جوری بگم که ناراحت نشه.
نه رو چه مدلی میگم؟ خب نه رو به اون صورت که طرف خوشش بیاد. ببینم با بچه باشه یه جور نه میگم که تو زبون خودش باشه، با بزرگتر رو نه رو مثل خودش میگم که نه رو قبول کنه.
آدم ها خوبه کلا نگفتن رو بلد باشن. نگفتن یه چیز خوبیه، حالا بعضی موقع هم نه خوب نیست، ولی بعضی موقع نگفتن کاربردهای زیادی داره.
چند مدل نداریم؟
بستگی داره دیگه. معمولا آخه همه آدمات به نفع خودشون میخوان کار کنن، یه چیزی رو به نفع خودشون میخوان.
نهای مختلف داریم، نهایی که اسمش نه ولی همه آره خودمونه، ولی چون به نفعمون نیست میگیم نه.
یکی که مثلا دل کسی رو نشکنیم، میدونیم که واقعا میتونیم اون کار رو انجام بدیم، نه رو میارم بعضیا.
ولی یه موقع نه، نه قاطع میگم، راحت میگم نه نمیشه و به هیچ عنوانم قبول نمیکنم خودم.
ولی یه کاری هست که اصلا آدم نباید انجام بده، حتی پدر مادرم باشه، ولی باید جلوش ایستاد و نه رو گفت.
نه گفتن کمک میکنه که راحت تر تصمیم بگیرم.
یعنی یه نه میگم و خودم خلاص میکنم،
میگم آقا این کار نمیشه، نه به هیچ عنوان.
باعث میشه زندگی آدم به هم بخوره به خاطر نگفتن. بعضی موقع مثلا کمک میکنی که زندگی موفق تر شه.
چیزی که به نفع خودم باشه یا به قول از جامعه هم باشه راحت میگم نه.
احساسم بعد از نگفتن باعث میشه که خودم ناراحت بشم.
احساس راحتی، یه احساس خوب که نه میگم راحت میشم.
بعضی موقع خوشحال میشم که به طرفم نگفتم و از اون کارش دور کردم.
احساسم بعد از نگفتن خیلی راحتم، چون میدونم که چیزی رو گفتم که خودم هم قبول ندارم.
آخه بستگی داره اینکه طرف مقابل چی از تو خواسته که بخوای نبگی، اتفاقش چی بخواد پیش بیاد، این مهمه.
من راحت از اون اولش یاد گرفتم که میگم نه، نمیخوام. مثلا توی قسمت‌های اجتماعیمون طرف سیگار میده، من راحت میگم خب نده، حالا این دفعه ببینیم چی میشه. نه میگم نه نمیخوام، چون برام مشکل سازه.
اگه نه نگیم خب به کارش ادامه میده، چه به خودش لطفه وارد کنه.
آموزش که به بچه‌ها بخوایم بدیم خیلی راحت تره. خودمون باید قبول کنیم، بچه ببینه خودمونم واقعا اون نهی که میگیم چه نهیه.
خب من الان به فرزندم که مثلا یه کار بدی رو داره انجام میده میگم مامان جون این کار خیلی بدیه.
پسرم این شکلات نخور، ولی خودمون هم موقع میشینیم میخوریم. ولی موقعی که من میبینم بهش میگم نه نخور، خودم هم نمیخورم. اینو نگاه نکن، خودم هم نگاه نمی کنم. این کار انجام نده، خودم هم انجام نمیدم و میگم بگو نه.
خب قاعدتا از خانواده میشه یاد گرفت، اونم طبق شرط زندگی که خانواده داره دیگه.
سپیده که سر بزند در این بیش هزار خزان زده، شاید دوباره گلی بروید شبیه آنچه در بهار بویدی. پس به نام زندگی هرگز مگو هرگز.
از مهر سخن میگوییم، از زندگی، از عشق، از آفتاب و نور. مهرخانه هر یک شنبه پذیرای مهر شماست. ساعت 10 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تشکر میکنیم از سرکار خانم سمیرا صدیقی به خاطر این بخشی که آماده کردند. و اما مهمان برنامه امروز مهرخانه سرکار خانم دکتر منصوره کریمزاده، روانشناس تربیتی و استاد دانشگاه هستند. خانم دکتر، ما از زبان شما میخواییم یاد بگیریم مراحل گام به گام نگفتن رو، با ذکر مجدد این نکته که منظور ما اون نه منفی، نه مخالفت، نه غر زدن، نق زدن و حتی اون نه خود نه نیست. چون شما خیلی ظریف تو صحبتتون اشاره کردید که کلمه نه در خودش یک دافعه و انرژی منفی زیاد داره. ما میتونیم نه رو حالا به شیوه دیگر خیلی با تدبیرتر فعل نه رو انجام بدیم، اما این کلمه رو به زبان نیاوریم. حالا از زبان شما ما یاد میگیریم.
خواهش میکنم. عرضم خدمتون که خب ما قبل از اینکه بریم سراغ این که با کودکانمون چگونه تعامل داشته باشیم که این مهارت رو یاد بگیرن، من یه پرانتز میخوام باز بکنم در مورد در واقع خودمون. به هر حال ما پدر و مادرهایی هستیم که در سن طبقا پختگی هستیم، در سن میانسالی هستیم و خیلی مواقع خودمون این مهارت رو واقعا یاد نگرفتیم. یعنی ما اولین گامی که برای آموزش مهارت نگفتن به کودکانمون باید برداریم اینه که خودمون این مهارت رو یاد بگیریم. وقتی من خودم نمیتونم در یه سری موقعیت‌هایی از حق خودم، از علایق خودم، از تصمیم خودم دفاع نکنم با نگفتن، چجوری میخوام این رو به فرزندم یاد بدم؟ بنابراین و اغلب ما ایرانی ها هم تو این مهارت ضعیف هستیم، همونجوری که گفتم خدمتتون خیلی فرهنگ وابسته است. پس بیایم اول روی خودمون یه مقدار تأمل کنیم، یه مقدار روی خودمون کار بکنیم و گام به گام این مهارت رو یاد بگیریم. خب قطعا ببینید وقتی با یه تصمیمی، با یک نظری ما مخالفت میکنیم، یه سری پیامدهایی داره. به اون پیامدها فکر بکنیم و بعد ببینیم که چقدر میتونیم، مثلا اگر الان مخالفت کنن پیامدهاش چیا هست. قطعا به پیامدهاش فکر میکنیم. مثلا خدای نکرده نصف شب اگر یه دزدی بیاد خونمون، چاقو رو بذاره زیر گلمون بگه خب بگو مثلا طلا و پولت کجا هست، اونجا دیگه نمیگیم من میخوام این مهارت رو تمرین بکنم بگم نه نمیگم، چون به پیامدش فکر میکنم، چون ممکنه منجر به از دست دادن جانم بشه. پس ما به پیامدهاش فکر میکنیم و بعد آروم آروم قدم برمیداریم تا اینکه بتونیم ریسک های بزرگتری رو تجربه کنیم. پس خود ما اول باید تمرین بکنیم، بگیم خب اگر من الان بگم نمیتونم بیام چه اتفاق میفته. باز من یه نکته رو میخوام اینجا اشاره بکنم و اینکه لزومی نداره که من صریحا بگم همونجوری که خودتون گفتین نه من نمیام. میتونم با یه ادبیات دیگه‌ای با یه کلام دیگه‌ای بگم که نه اون داوری ایجاد بکنه و خیلی زیباتر و منطقی تر باشه. مثلا دوستم به من میگه بیا بریم امروز فلان جا، میگم میتونی اجازه بدی برای فردا بذاریم، من فردا زودتر میام.
حتما برای مهمونی میام.
بله مثلا مهمونی میخوایم، میشه اینو بذاریم برای هفته آینده.
درست.
با دوستامون میخوایم قرار بذاریم. بنابراین این ادبیات رو میتونیم مدیریت بکنیم. از اون طرف پیامداشم فکر بکنیم آروم بارون بریم. پس اولین گام اینه که ما از خودمون به عنوان پدر و مادر شروع کنیم. خودمون یاد بگیریم که چجوری مهارت، چون بچه‌ها نگاه میکنن، بچه‌ها بیشتر از اون چیزی ما بگیم ما رو به عنوان یه الگو دارن رصد میکنن. اگر ما به درستی بتونیم رفتارمون رو مدیریت بکنیم و چون این نگفتن و ابراز نظر کردن به اعتماد به نفس ما برمیگرده. پدر مادری که خودش اعتماد به نفس نداره نمیتونه از حق خودش، از نظر خودش، از علاقه خودش استفاده دفاع بکنه، قطعا نمیتونه یک کودک با اعتماد به نفسی تربیت بکنه که اون کودک هم در مواقع مشابه همین ابراز نظر، ابراز علایق و ابراز تصمیم خودش رو داشته باشه.
دقیقاً همینطور. خانم دکتر خیلی وقتا ما می‌بینیم بچه‌ها توی یه گروه سنی همسالان خودشون قرار می‌گیرن و نقش منفعلی دارن. یعنی تو اون گروه همسالانشون یه نفر لیدر میشه، بقیه بچه‌ها پیرو اونن. و قشنگ مشخصه که تو بین مثلا یه گروه از بچه های مدرسه ای انگار میشود تشخیص داد که بچه هایی که اعتماد به نفس دارن و میتونن و هنر که به قول شما نظرشون رو صراحتن اعلام کنن رو دارن و یه سری دیگه اینطوری نیستن. آدم های بچه های منفعلی هن، بچه هایی که تصمیم ساز نیستن، بقیه براشون تصمیم میگیرن. و اینو شما معطوف میکنید به خانواده.
بسیاری از این در واقع این کودکان با این ویژگی‌های شخصیتی برایند خانواده‌هایی هستند که این شخصیت رو شکل دادن. این که شما میگید لیدر هست یا رهبر میشه، البته یه سری از این ویژگی‌های شخصیتی واقعا ارثی هست،
ژنتیکیه
و ژنتیکیه و بچه‌ها این ویژگی‌ها رو به ارث میبرن. اما محیط که همون خانواده اولین محیط در دست کودک خیلی نقش داره. بنابراین ما وقتی میبینیم یه کودکی گوشه‌گیره، حرف نمیزنه، در یه خانواده‌ای تربیت شده، بنابراین اینجا اون مدل‌های فرزندپروری، مدل‌های تعامل با کودک خیلی خیلی مهمه. اینه که ما با بچه‌هامون از چه مدل ارتباطی استفاده کنیم، از چه سبکایی برای تربیتشون، فرزندپروریشون استفاده کنیم بسیار تعیین کننده است. بنابراین ما اگر میخوایم این مهارت رو یاد بدیم، بیایم اول از همه گام اول که عرض کردم خدمتتون این که ما یه بازنگری در خودمون بکنیم و گام دوم این که ببینیم در تعامل با فرزندمون، با کودکمون از چه سبکی داریم استفاده میکنیم، اونا رو چه جوری داریم تربیت میکنیم. آیا میخوایم بچه‌مون یه بچه بله قربانگو باشه، همه جا بگیم که آفرین چه بچه خوبی، چقدر حرف شنوه، چقدر حرف گوش کنه؟ میخوایم یه همچین بچه‌ای تربیت بکنیم که خیلی زود تسلیم خواسته‌های دیگران بشه، بعد این باعث آزار این کودک بشه، خیلی جاها ممکن آسیب‌های اجتماعی ببینه. اصلا یکی از چیزهایی که واقعا تهدید میکنه آینده یه کودکی رو که میخواد نوجوان بشه همین توانای نگفتنه که اون رو در معرض خطرهای مختلف قرار میده. پس ما سنگ بنای این مهارت و مهارت‌های دیگر رو باید بیاریم در اون الگوی ارتباط با کودکمون یا همون سبکایی که در فرزند پروریمون داریم. آیا یک پدر مادری هستیم خیلی مقتدریم، احترام می‌گذاریم، در این حال از بچه‌مون وظایف می‌خوایم، تعهدات می‌خوایم، یا نه یه پدر مادریم بی‌بند بار، بی‌خیال، بی‌تفاوت، سهلگیر، یا نه یه پدر مادری هستیم خیلی دیکتاتور، مستبد، حرف من دیگه اونجا نقش من به عنوان یک مادر نیست، به عنوان یک مربی، یک اگرچه من واقعا اعتقاد دارم که مربی هم بایستی همین الگوی والدینی رو داشته باشه، دقیقا. همین الگوی نظم دادن رو داشته باشه و با همون ارتباط صمیمانه با کودک، چون اونها واقعا یک بخش زیادی از مسئولیت تعلیم و تربیت رو عهده‌دار هستن. پس گام دوم اینه که ما در واقع یک مدل خوبی در تعامل با فرزندانمون داشته باشیم که به نظر من چند از تون ارتباط رو اگر ما رعایت بکنیم توی اون چند تا از این مهارت هم آروم آروم یاد گرفته میشه که اگر لازم باشه من در بخش‌های بعدی این مهارت‌ها رو خدمتتون عرض می‌کنم.
بسیار. پس پس پدر مادر محترمی که دوست دارین فرزند شما در سن نوجوانی وقتی در گروه همسالان قرار میگیره و اگر خدای نکرده گروه بزهکاری باشن، گروهی باشن که خیلی خط و مشیا و قوانین اجتماعی رو رعایت نمیکنن، بتونه به راحتی به اونها نبگه، همین الان که